دینه ساختن تطبیق قانون و تطبیق مقررات که در گذشته این پشت سر زده می شد. دوم از این ختم کردن فرهنگ معافیت در ادارات دولتی و در بین مقامات بلند رتبه می باشه. از این دو طریق ما پیش تلاش های و مبارزه با فساد اداری را در افغانستان به پیش می
بریم. افغانستان در کنار نایجیریا یکی از فاسدترین کشور دنیا در فساد اداری خوانده شده بود. آقای غنی در این رابطه هم چیز گفتن یا خیر؟
ما این را می پذیریم که در داخل افغانستان فساد اداری وجود دارد. این رد کردن از این و قبول نکردن از این خود را بازی داده. ولی مهمی است که ما چگونه با این پدیده برخورد میکنیم و دیگر کشورها چی در سطح منطقه باشه و یا فرامنطقه با این پدیده ما را چه قسم در محوش همکاری میکنن. فساد عامل سایر بدبختی ها در منطقه میباشه. به طور مثال یکی از راه‌های تمویل جنگ و افراطیت و دهشت افغانی مواد مخدر است. مواد مخدر چه قسم تجارتش رشد میکنه؟ استفاده از فساد اداری. یک چرخش بسیار خبیثه است که تنها حکومت افغانستان نمیتونه به این رسیدگی بکنه و همکاری جهانی در این نیاز میباشه.
بله، با توجه به گستردگی فساد اداری که شما اشاره کردین به مواد مخدر هم یک مشکل خیلی بزرگ است. چی فکر میکنین؟ آیا بر نابودی هرچه زودتر از یا بر محو هرچه زودتر از چه مدت را خواد دبر گرفت تا که حداقل کاهش پیدا کنه این فساد اداری؟
خب تعیین کردن زمان به خاطر محو کردن این پدیده که متاسفانه نهادی نشده واقع بینانه نمی باشه. تلاش ها صورت می گیرد، تعهدات وجود داره و خواست سیاسی در رهبری حکومت وجود داره تا با فساد اداری با جدیت کامل مبارزه صورت بگیره. ولی ما گفتم این تنها یک حکومت نمیتونه، هر کس نقش خود را داره، چی باعث یک شهروند باشه، جامعه مدنی افغانستان باشه، کشورهای همکار ما باشه، نهادهای بین المللی که در داخل افغانستان کار میکنند، اونا میتونن نقش بارزی را در مبارزه با فساد اداری ایفا بکنن. به طور مثال میتونیم از کارکرد نهادهایی که در دادن و گرفتن قراردادها نقش مهم داشتن در داخل افغانستان و پول مصرف میکردن که اونا چگونه کار میکنن، همکاری اونا با حکومت افغانستان چگونه میباشه، این تمامش نقش داره.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پروژه انتقال برق کاسا 1000 از آسیای میانه به آسیای جنوبی امروز افتتاح شد. قرار است این لاین برق از 562 کیلومتر در خاک افغانستان بگذرد. عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در تاجیکستان در یک مصاحبه تلفنی با صفحه حساس همکار ما گفت که برای عملی شدن این پروژه اراده مشترک میان کشورهای مربوط وجود دارد، اما به صورت دقیق گفته نمی شود که با گفته آقای آرزو در چه زمان این پروژه عملی خواهد شد. به جریان مکمل این مصاحبه توجه کنید.
با تشکر از شما و همکاران شما، همانگونه که می دانید کسای کزار یعنی شبکه انتقال انرژی از آسیای مرکزی به جنوب آسیا است و این پروژه چندین سال است که برنامه است برای انتقال انرژی از جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان به جمهوری اسلامی پاکستان. بعد از کوشش بسیار زیاد و بعد مبنای همگرایی سیاسی و تعامل منافع ملی کشورهای منطقه، امروز این پروژه افتتاح کردید که در این پروژه رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان جناب آقای دکتر عبدالله عبدالله با هیئت در اینجا حضور داشتن، از جمهوری قرقیزستان صدر اعظمشان بود و جمهوری اسلامی پاکستان هم صدر اعظمشان در یک محفل بسیار باشکوه افتتاح شد.
تشکر آرزو صاحب. قرار است که این پروژه از قرقیزستان آغاز شود، از تاجیکستان و از افغانستان بالاخره بگذره و به طرف پاکستان بره که بسیار یک فاصله زیاد است. این پروژه در چه مدت تکمیل خواهد شد و از چه مراحل باید بگذره؟
ببینید کارهای اساسی هم نظر مسائل توافقنامه های چند جانبه بین قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان امضا شده و بر این مبنای اراده مشترک برای انتقال این انرژی از آسیای مرکزی یعنی قرقیزستان و تاجیکستان و طریق افغانستان و پاکستان وجود داره. هر چهار کشور مصمم بر این هستند که در اولین فرصت و در کوتاه‌ترین زمان از نظر تکنیکی این پروژه عملیاتی بشه، یعنی انرژی عملا از طریق افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان منتقل بشه. بنابراین کارهای تکنیکی از نظر زمانبندی خیلی دشوار است که مگه در چی مدت، اما اراده ای که این کار بزرگترین فرصت عملی بشه اراده جمعی از چهار کشور است.
خب طبعا که هزینه هنگفت را هم در قبال می داشته باشه، این هزینه را از جانب افغانستان کی می پردازه؟
طبیعی است که این پروژه نظر مسائل هزینه ها بانک جهانی و سایر دونر هایی که علاقمندند به این انتقال انرژی از آسیای مرکزی به جنوب آسیا این پروژه تمویل میکنند. دونر های متقاعد و مطمئنی وجود داره برای تطبیق این پروژه و 1300 مگاوات برق از طریق افغان از آسیای مرکزی جنوب آسیا منتقل میشه که افغانستان 300 مگاوات برق استفاده کنه و باقی برقی که با جنوب آسیا یعنی به جمهوری اسلامی پاکستان منتقل میشه طبیعی است که افغانستان مسئله حق عبور، حق العبور یا مسائل ترانزیتی انرژی برای افغانستان درآمدزاست که این بر مبنای از اینکه افغانستان یک محور تجارت و ترانزیت، محور انتقال انرژی سمت کسای 1000 حمله اتاقی دقیقا منطبق با منافع ملی افغانستان.
عملی شدن از این پروژه بالای روابط اقتصادی و روابط سیاسی چگونه خواهد بود؟
اولین تأثیری است که الکتریسیته مقدمه مدرنیته است. طبیعی است که انتقال انرژی از آسیای مرکزی به جنوب آسیا سبب میشه که در نهایت کارخانه ها را اونق بگیره، سرانجام زندگی تقلید کنه، روشنایی و به اصطلاح خرسندی و خوشحالی و منطقه برگرده و مهمترین عنصر این است که تعامل منافع ملی چهار کشور عامل ثبات و صلح در منطقه خواهد شد. هر قدر کار ایجاد بشه، هر قدر دسترخوان ها پر از نان بشه، هر قدر خانه ها روشن بشه، به همان تناسب تاریکی هایی که مارسل بی‌ثباتی، فقر، خشونت و غیره است در منطقه رخت برمی‌بنده. و آنانی که در این پروژه تعامل منافع ملی را ایجاد میکنه و تعامل منافع ملی دارن طبیعی است که در این راستا خوشبختی که و خرسندی که متعلق به یک کشور نخواهد بود متعلق به همه کشورهای منطقه و خصوص چهار کشوری که فعلا در این پروسه نقش دارن و در آینده شاید و ازدیاد این انرژی به شرق میانه منتقل بشه و فراتر از جنوب آسیا و کشورهای دورتر.
تشکر آرزو صاحب. با توجه به ناامنی هایی که در منطقه خصوصا در افغانستان و در پاکستان وجود داره، عملی شدن از این پروژه چگونه دیده میشه؟ چقدر خوشبینی به عملی شدن زود از این پروژه است؟
شما میدانید که در افغانستان هیچ اپوزیسیون سیاسی وجود نداره. حکومت وحدت ملی نتیجه اراده دو تیم سیاسی است که تحول و تداوم و اصلاحات همگرایی و سرانجام نخبگان سیاسی افغانستان تصمیم گرفتند حکومت وحدت ملی ایجاد کنند و در پرتو ایشی به حکومت وحدت ملی افغانستان به سمت صلح و ثبات و رفاه و بالاخره توسعه سیاسی اقتصادی فرهنگی به پیش ببرند. تنها اپوزیسیون مسلحی سرویسا که از بیرون از افغانستان وارد افغانستان میشن هر قدر این منافع ملی با هم دیگر گره بخوره منافع ملی همه کشورها ایجاب میکنه که با چهار پدیده یعنی تروریسم، اکستریمیسم، مافیای مواد مخدر و به همان تناسب اقتصاد سیاه مبارزه کنند. چیزی که دولت و جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی اراده قاطع در راستای مبارزه با این پدیده های شد که همه اینها اغلب از بیرون وارد افغانستان میشه و تاثیرگذار در سیستم داخلی افغانستان.
تشکر. جهان سپاس از شما.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، پیش از این که شما را به شنیدن گزارش در مورد آخرین تحولات نشست مبارزه با فساد در لندن توجه شما را جلب داریم، تازه ترین انکشافات از ملاقات دونالد ترامپ جمهوری خواه با رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده را خدمتتون باید تقدیم بکنیم و اویی که امروز ایدو با هم دیگر ملاقات کردن، اختلافات زیاده تا هنوز هم قسمی که معلوم میشه بین جمهوری خواهان وجود داره و پال راین که رئیس مجلس نمایندگان و یکی از مقامات ارشد جمهوری خواهان در ایالات متحده است گفت که اختلافات تا هنوز است و حل از اختلافات و اتحاد دوباره حزب جمهوری خواه زمانگیر است، ولی چیزی که از گفته های هر دوی از اینا بیرون شده و ایسته که اختلافات روی پالیسی ها وجود داره و البته پس از ملاقاتی که آقای ترامپ با آقای راین داشت با تعداد از رهبران حزب جمهوری خواه که بعضش خود آقای ترامپ حمایت کردن و بعضش بر مخالفت از او رأی دادن صحبت کردن و این صحبت از اینا خلاص شد و انتظار میره که تا دقایق آقای ترامپ واشنگتن دی سی را به قصد احتمالاً نیویورک ترک بگویم. شما تازه ترین ها را از انکشافات انتخابات میان حزبی و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از امواج رادیو آشنا، صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا شنیده و خوانده میتونید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در آغاز اجلاس یک روزه مبارزه علیه فساد اداری که در لندن برگزار شده گفت پدیده فساد اداری در نقاط مختلف جهان به مثابه یک مشکل جدی عرض اندام کرده و این وضعیت مستلزم مبارزه جدی می باشد. توجه کنید به گزارش از احد عزیزاده.
آقای کامرون در جریان سخنرانیش در این اجلاس گفت که افراد آغشته با فساد اداری بیش از این پناهگاهی هم نخواهند داشت.
So as John Kerry said, there are no more safe harbors for the corrupt. It means that when people steal money from your country and hide it in mine,
قسمی که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت بیش از این پناهگاهی برای افراد مفسد وجود نخواهد داشت. معنیش این است زمانی که افراد مفسد پولتان را از کشورتان بیرون میکنند و در کشور ما پنهان میکنند، آن را تشخیص میدهیم و پول سرقت شده شما را دوباره به کشورتان باز خواهیم گشتاند. معنیش این است که پولهای دزدی شده شما بر رؤسای جمهور مثل بهاری و اشرف غنی انتقال خواهد یافت تا سرمایه گذاری های سرقت شده شما دوباره برای آینده کشورهایتان سرمایه گذاری شود. معنیش این است که مارکت های ملکت ها در لندن پاکسازی شوند. معنیش این است که یک ائتلاف جهانی را در مقابل پدیده سرطانی فساد اداری به وجود بیاوریم. پدیده که مردم غریب را به سوی فقر می کشاند و حتی امنیت ما را تهدید می کند.
آقای کامرون همچنان گفت که مبارزه بر ضد فساد اداری می تواند روش مؤثر در مقابل فقر باشد.
I say again, if we want to tackle poverty, if we want to beat extremism, if we want to narrow the gap between the richest countries in the world,
بار دیگر میگویم اگر میخواهیم تا در مقابل فقر مبارزه کنیم، اگر میخواهیم افرادگرایی را با شکست مواجه کنیم، اگر میخواهیم فاصله میان ثروتمندترین و فقیرترین کشورها را در جهان کاهش دهیم، باید در مقابل فساد اداری مبارزه کنیم.
قبل از اجلاس روز پنجشنبه در لندن، صحبت صدر اعظم بریتانیا در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که به ملکه الیزابت میگوید که رهبران مفسدترین کشورها در این اجلاس شرکت میکنند و به صورت مشخص از افغانستان و نایجیریا نام برد. دفتر صدر اعظم بریتانیا گفته است که رؤسای جمهور افغانستان و نایجیریا موجودیت فساد در کشورهایشان را تایید کرده اند. اما عزیز آریایی رئیس ارزیابی آسیب پذیری در کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری یا MAC میگوید که حکومت افغانستان به آنچه در مورد مبارزه بر ضد فساد اداری تعهد کرده بود تا حال عمل نکرده است.
تا جایی که حکومت وحدت ملی توقع می رفت در مبارزه علیه فساد اداری کارهای بسیار تشنگیر انجام بده نظر به وعده‌ای که به مردم افغانستان داده بودند، اصول یک کار تا حال صورت نگرفته. متاسفانه تا حال اصول یک کاری که به مردم افغانستان خیانت بخش باشه و همچنان طرف جامعه جهانی را خیانتش فراهم شوه از سوی دولت حکومت وحدت ملی نشان داده نشده.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پیشرفت‌های در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری در آن کشور صورت گرفته است.
در 18 ماه حداقل دو کار بسیار مهم حکومت وحدت ملی انجام داده که یک از مشکلات جدی در قراردادها بوده. امروز کمیسیون ملی تدارکات فعال هست و حداقل هر هفته با حضور رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاونانشان و رئیس کمیسیون تدارکات جلسه برگزار میشه. تمام قراردادها بررسی میشه و هر قراردادی که از کمیسیون ملی طی مراحل میشه باید در مطابقت با قانون باشه، در حالی که در گذشته ها قراردادها اصلا شفافیت وجود نداشت. گام دومی که برداشته شورای عالی مبارزه با فساد هست. این شورا هم یک ترکیب بسیار با صلاحیت داره. لویس رونول افغانستان است، سر محکمه افغانستان است، عضوش رئیس جمهور است، رئیس اجرایی هست و یک صلاحیت فوق العاده را داره در بررسی با مبارزه با فساد.
ولی شماری از منتقدان حکومت افغانستان میگویند که هرگاه حکومت افغانستان در این عصا جدی باشد، نخست رهبران حکومت افغانستان افراد نزدیک به خود را که مظنون به فساد اداری اند مورد پیگیری قرار خواهد داد. اما آقای مرتضوی میگوید که حکومت افغانستان در مقابل هر فردی که دست به فساد اداری بزند، صرف نظر از موقف سیاسی آنان، اقدامات جدی را در مقابل آنان اعمال خواهد کرد.
هیچ کسی در حکومت وحدت ملی از یک معافیت برخوردار نیست. در مورد هر کسی که اسناد و ثبوت و شواهد وجود داشته باشد، بدون شک بر علیش اقدام میشه.
در اجلاس لندن تمرکز مبارزه بر ضد فساد اداری تنها بالای کشورهای در حال رشد نیست، بلکه شفافیت کشورهای ثروتمند نیز مورد تمرکز قرار میگیرد. به صورت کل رهبران جهان حالا به این اعتقاد رسیدند که فساد اداری یک پدیده جهانی است که موجب فقر، عقب‌ماندگی اقتصادی، تهدید به امنیت و در نهایت رشد و تهدید تندروی در جهان است. بنابراین مقابله در مقابل این پدیده‌ای که از نظر صدر اعظم بریتانیا به مثابه سرطان است، مستلزم تشریک مساعی همه کشورهای جهان است.
شبگرد، یک داستان کوتاه، نوشته اعظم رهنورد زریاب، راوی داستان نسرین محمود عزیزی، و در پایان فاضل گرامی، سیامک هروی مهمان برنامه بر این داستان نظراندوزی خواهند کرد. وقتها که من 12 سال داشتم، هرگاه مادرم میخواست مرا نصیحت کند، میگفت بچیم، آدم باید جوانمردی داشته باشه. در اون زمان معنای سخن چندان در نمیافتم و خاموش میماندم. وقتی مادرم سکوت مرا میدید، با اندک خشونت میپرسید فامیدی؟ و ما چرت زده پاسخ می دادم که ها. بعد دیدگان مادرم به نقطه ناپیدا دوخته می شد. وقتی هم که می مرد، آخرین کلمه هایش که از میان لبهای باریکش بیرون پریدن همین ها بودن: بچیم، آدم باید جوانمردی داشته باشه. ما ناگه به گیریه در آمدم و او با آوازی که به سختی شنیده می شد پرسید که فامیدی؟ گفتم آه. هر قدر بیشتر عمر می کرد و معنای سخن مادرم برم روشن‌تر می شد. حال هر وقتی سخن به یادم می آید، حادثه نیز پیش چشمایم مجسم می گردد. بدون آنکه متوجه شوم، خیره خیره به نقطه می نگرم. فکر میکنم آن هنگامی که مادرم به نقطه خیره میشد، شاید همین حادثه پیش چشمهایش نمایان میگردی. زمان من 10 سال داشتم و پدر و مادرم در یک روستا زندگی می کردیم. پدر و مادرم از شهر به این روستا آمده بودند و ما در اینجا خویشاوندانه نداشتیم. تابستان را در کلبه نزدیک آسیاب به سر می بردیم و زمستان را در آبادی های دهکده سپری می کردیم. پدرم به گفته خودش اختیاردار زمینای حاجی سعید بود. ای حاجی سعید که زمینای بسیار داشت در شهر زندگی می کرد. پدرم زمینهای او را وارسی می کرد، کارهایش سربرا می ساخت و کشت و دره و نظارت می کرد. وقتی هم که محصول جمع‌آوری می شد حق دهقانا را می داد. گندم کارآمد خانواده حاجی را در آسیاب خودمان که در نزدیک کلبه بود آرد می کرد و هم به شهر می فرستاد. بعد خریداران را می آورد و باقی مانده گندم را به آنان می فروخت. آنگاه پول گندم ها را می گرفت و می رفت به شهر و به حاجی تسلیم می کرد. مرد نیرومندی بود، قد دراز و چهره گندمی داشت. هرگاه از دروازه می در آمد، برای اینکه سرش به قسمت بالای دروازه نخورد خودش را خم می کرد. پدرم مثل اینکه از این خم شدن بدش می آمد با خشم می گفت که لعنت به سازنده ای دروازه. مادرم می خندید و می گفت که قد خودت چیز نمیگی. قد خودم؟ بعد به تنه و پاهایش نگاه میکرد، انگار میخواست یک بار دیگه اطمینان حاصل کنه که قده دراز دارد. وقتی پدرم به شهر میرفت، من و مادرم تا قسمت از راه او را هم همراهی میکردیم. مادرم چیزایی را که ضرورت داشت یک بار دیگه به پدرم یادآوری میکرد که از شهر بیاره. آنگاه پدرم سوی من میدید، دیگه بس هست، شما برین که بچه مانده میشه، و سپس مره میبوسید. اگه پیسه ماند یک کفش نو برات میخرم، خوب بچه؟ سپس سوی مادر مینگریست، از خودتان مراقبت کنین، شبانه در خوب ببندین، فهمیدین؟ مادرم سرش تکان میداد. پدرم به شهر میرفت و ما سوی کلبه برمیگشتیم. مادرم زن شجاع بود. وقتی شب فرا می رسید من احساس ترس می کردم. نمی توانستم از روزنه کلبه به بیرون به تاریکی نگاه کنم. سایه های من بر دیوار کلبه نیز برایم ترس آور می بودن. وقتی باد در را تکان می داد قلبم به شدت می تپید و حس می کردم که دانه های عرق در شقیقه هایم جوانه می زنند. مادرم مثل ای که ترس مرا در میافت میپرسید که چرا بچه؟ آب دهنم فرو میبردم، میترسم. آنگاه او برمیخواست از میان صندوق تفنگ 5 تیرمان را بیرون میکشید. 5 گلوله در آن پر میکرد، روبروی دروازه کلبه بر زمین مینشست، تفنگ را روی زانوهایش میگذاشت و دوباره میپرسید از چی میترسی بچه‌م؟ من احساس آرامش و اطمینان میکردم. سرم روی زانویش میگذاشتم و میگفتم که از چیز نمیترسم. 11 ساله بودم که آوازی شبگرد در منطقه ما پخش شد. این لقب از زو جهت به او داده بودند که کسی نامش نمی دانست، حتی چهرهش نیز ندیده بودند. از تمام چهرهش که با فوش دستار سیاهش پنهان می بود، تنها دو چشم او را دیده بودند. صدای سم اسبش هم شنیده بودند. همه می دانستند که تیرانداز زبردست است و نشانش هرگز خطا نمیره. می گفتند که وای دهقان از دهکده های دوردست است که با چند تن از یارانش به غارت دهکده ها می پردازه. مردم دهکده شبانه به دروازه هایشان قفل می زدن و سگ های قوی هیکل را برای پاسبانی رها می کردن. دهقانان ثروتمند که از نزدیک کلبه ما می گذشتن به پدرم پیشنهاد می کردن که شبانه باید هوشیار باشد، ولی پدرم دستهایش را به هم می زد و می گفت ای ما چی داریم که دوز ببره؟ بعضی از اونا خشمگین می شدن وقتی که سرطان آمد، باز وقت وقت باز می فهمی. خب پدرم با صدای بلند سخنانش را می برید، وقت دیگه قدمهایشان بالای چشم قدمهایشان بالای چشم، ما چی داریم که دزدی کنن؟ آن سال فراورده ها بسیار خوب بودند. پدرم قسمت دهقانان را داد، گندم کارآمد خانواده حاجی را آرد کرد و فرستاد. ولی هنگامی که چند روز بعد مانند هر سال خریداران به سراغش آمدند، پدرم در بستر بیماری افتاده بود. تب لرزه داشت، به شدت می لرزید. از پیشانی، از لای موهایش عرق سرازیر می شد و پای هم می نالید که خنک است، خنک است. مادرم چند لحاف روی او انداخته بود، ولی او همچنان از خنک می نالید. جوشانده هایی که مادرم به او می داد سود نداشتند. وقتی مادرم به او فهماند که خریداران آمدند، پس زحمت سرش را بلند کرد. پدرم گفت چرا ماتل هستی؟ گندم بفروش، پیسایش بگی. مادرم باز گفت که بهتر از بگویم که چند روز باتر بیان که تو خوب شوی. نه، چند روز باتر باران خواهد آمد، گندم ها از بین میرن. مادرم با کمک دو تا دهقان دیگر گندم ها را وزن کرد. خریداران آنها را بردن و پولش را به مادرم دادن. پول ها در دست که در دست مادرم دادن و او اونا را در دستمال پیچید و در صندوق گذاشت. پدرم یک بار دیگه سرش را بلند کرد و پرسید: همه را بردن؟ همه گیر بردن. پولا را گرفتی؟ گرفتم. به حسابا تانیستی که برسی؟ مادرم گفت: البته که تانستم. پدرم سرش دوباره روی بالش گذاشت و با استگی زمزمه کرد که خوب شد، خوب شد. از آن روز به بعد بیماری او سخت‌تر شد. با صدای گرفته می‌نالید. بدنش داغ بود، مثل این که در رگ‌هایش آب جوش جریان داشت. پشت سر هم آب می‌خواست، انگار می‌خواست آتشی را که در درونش شعله می‌کشید خاموش کند. مادرم باها و شانه ها و کمرش می مالید. من با بالینش نشسته بودم. دلم گرفته و پرندوه می بود. پدرم سخت لاغر شده بود. چشم هایش فرو رفته بودند و گونه هایش برآمده به نظر می آمدند. یک بار هم نگاهش به من افتاد. اول مثل ای که مرا نشناخت، بعد انگار خیلی ازش دور باشم، تقریبا صدایم کرد که بچه‌ام. سرم را نزدیک صورتش بردم. چیست پدر جان؟ دهاله که چشمهایش را میبست، آهسته آهسته آه کشید: تو بچه، تو چی خواد کدی؟ بچه گرگم. وقت شب فرا رسید، باران هم شروع شد. پدرم دریافت که باران می بارد. با پشت خوابیده بود و اعضایش با تشنج تکان می خوردن، هزیان می گفت. سرانجام باران آمد. گندمای بیچاره بگذارین که او بخوره، تشنه هستن. باید دیقانا جا به جا بکنن، اونا مزدورای حاجی هستن. حاجی مزدور کسی نیست، زمین ها از اوز. اوی بی زمین ها. لخته خاموش شد. بعد مثل آن که با مادرم که بزند به صدا در آمد: همه پولا را گرفتی؟ همه گیره. گندما را بردن؟ بردن. پدرم آهسته زمزمه کرد: باران می باره؟ و مادرم پاسخ داد که: می باره. پدرم باز پرسید: دیگه گندم نیست که خراب شوه؟ مادرم گفت: نه، همه گیره بردن. پدرم بازم نالید: تو چی خواد کدی بچه؟ ما اختیاردار زمینای آجی سعید هستم، زمینای خوب، زمینای بسیار. دیگه گندم نیست که خراب شود، همه گیره بردن. ما چی داریم که دوز ببره؟ قدمایشان بالای چشه. آوازش آهسته و آهسته تر شد، مثل این که دم بدم از ما دور شده می رفت. سرانجام خاموش شد. کلبه در سکوت غوطه می خورد، یک سکوت ترس‌آور. تنها صدای باران از بیرون می آمد. چراغ آرام آرام می سوخت. سایه های من بر دیوار کلبه چون هیولاهای سیاه معلوم می شدن. این سکوت و آرامش به نظرم شوم آمد و ترس را در دلم بیدار کرد. تپش قلبم بیشتر شد و عرق در تمام بدنم جاری شد. مادرم سرش سوی چهره پدرم خم کرد. ناگهان رنگش پرید، لحاف را چنگ زد و فریاد خفه از گلویش برآمد که خدایا، خدایا. و گریه شروع کرد. بازویش را گرفتم و وحشت‌زده پرسیدم چی شدم مادر؟ گفت مرد. سراپایم از این کلمه لرزید. در کلام سر و صدای عجیب برپا شد. برای لحظه چیز نشنیدم و با بهت و وحشت چشمهایم از حدقه ها بله چشمهای از قلب برآمده مادرم هم می دیدم. بعد ناگهان دروازه کلبه با شدت باز شد و سه مرد به درون آمدن. مادرم وحشت زده رویش را گشتان، با دیدن آنان چیغ بلندی زد و گفت آی شبگرد. هر سه مرد مسلح بودند. آن که یک قدم جلوتر بود قد کوتاه داشت و چهرهش با فوش دستارش پیچیده بود. تنها دو چشم برقدارش نمودار بودند. چپن زرد رنگی به تن داشت. دو مردی که پشت سرش ایستاده بودند نیز با فوش‌های دستارهایشان چهره‌هایشان را پوشانیده بودند. از سراپای هر سه آب می‌چکید. که جلوتر بود و قد کوتاه داشت با صدای آهنگدار از مادرم پرسید مرا چطور شناختی؟ وصفت شنیده بودم، وصف دستار سیاهیت. مرد گفت خوب، بسیار خوب. بعد با چهار کنج کلبه نگاه کرد و پرسید گندم را فروختین؟ ها فروختیم. پولیش کجاست؟ مادرم خودش را روی جسد پدرم انداخت و گریه را سر داد. و مرد دوباره پرسید گپ مرا نمیشنوی؟ کسی پاسخ نداد. آنگاه مرد فریادی کشید که کلبه به لرزه در آمد. پولا کجاست؟ با دنبال این فریاد سکوت همه جا را فرا گرفت. بعد مرد کوتاه قد آرامتر گفت خوب خودمان می پالیم، از او صندوق شروع می کنیم. ناگهان مادرم سرش را بلند کرد، سوی مرد نگریست و جیغ کشید بی پدر. مرد خندید، دو مرد دیگر هم به خنده در آمدن. مادرم بلندتر جیغ کشید نامرد دزد. قهقه مرد بلندتر شد. در صورت مادرم خشم دیوانوار سایه انداخته بود. در حالی که دندانهایش از شدت غضب به هم می‌خوردن گفت اونجا پولاد او صندوق است، ببر زن صفت نامرد. مرد ناگهان از خنده باز ماند، پرسید ها چرا نامرد؟ مادرم همان گونه خشمناک پاسخ داد که بی شرفا، میخواین که از یک زن بدوزین که میال بیوه شده، از یک کودک که میال یتیم شده، از یک زن دیقان. چشمهای بغدار مرد دیدم که بسته شدن. لختی سکوت برقرار شد. بعد دوباره چشمهایش را گشود، یک گام نزدیکتر آمد و پرسید مرده؟ مرد به دیوار کلبه خیره شد، مثل آن که با خودش گپ بزند گفت همی حال با خودم میگفتم که چی خواب سنگینی، فکر میکردم که از ترس چیز نمیگم. بعد سوی پدرم نگریست، هنوز چشمهایش را نبسته. کنار جسد زانو زد، با انگشتهایش چشمهای پدرم را بست. از جیبش یک دستمال ابریشمی کشید و زنخ پدرم را بسته کرد. دوباره برخاست، سوی دیوار رفت و سرش را پایین انداخت. ناگهان با شدت چرخید، بالای سر مادرم ایستاد و به دو مرد دیگر اشاره کرد که پولا را از صندوق بکشین. دو مرد بسته پول را آوردند. مرد کوتاه قد پولها را در جیبش گذاشت و گفت بیاین که دیگه بریم. هر سه از اتاق برآمدند. مادرم زار زار می گیرست. ترس و وحشت رهایم نمی کرد و اندوه مرگ پدر مرا فرا گرفت. به دامن مادر چنگ زدم و بغضم ترکید. چی کنه مادر؟ هر دو می گریستیم. نمی دانم چه زمانی به همین حال ماندیم. ناگهان باز هم دروازه کلبه باز شد. این بار مرد کوتاه قد تنها برگشته بود. باز هم از سرابایش آب می چکید. در را پشت سرش بست. نمیدانم چرا این بار نیمه از او ترسیدم و نیم مادرم. آرام آرام به طرف ما آمد. مادرم با آواز گیری آلود پرسید: دیگه چی میخوایی؟ مرد در حالی که دستهای ترش را به هم میمالید گفت: خواهر، خواهر جان، مرا ببخش. دی صدا صداقت و صمیمیت موج میزد. گریه های ما بند آمد. مرد روی دو زانو نشست و سرش را پایین انداخت. خوار، من پیشتان شرمنده استم. اصلا نمیدانستم که شوهر شما مرده. گفتین که زن دیقانی هستین. من هم پسر دیقانی هستم. گفتین که پسرتان یتیم شده. من هم کودک بودم که پدرم مرد. من میدانم که چی حال دارن، اما غم نخورین. حال کسی هست که سرپرستی پسر شما را کنه؟ مستم. از من هیچ کسی سرپرستی نکرد. کسی غم مرا نخورد. فکر میکردم که شما خیلی چیز دارین، بسیار چیز دار هستین. مرا به جای برادرتان بگیرین. ایام ببخشین، ایام پولا. ای پولا را از این خاطر بردم که دوستای من شما را اذیت نکنن. اگر پولا را نمی بردم، اونا دوباره بر می گشتن. ما اونا را می شناسمشان. خوار جان، هر دو حیرت زده او را می نگریستیم. در این هنگام دیگر فوش دستار چهره او را نمی پوشانید. ما تمام چهره اش را می دیدیم. روی چارکنج و گردن لک و نیرومند داشت. چهرهش مانند پدرم گندمی بود. چشمهای تنگ و بردار داشت. فردا پدرم را با احترام زیاد به خاک سپرد. تمام مصارف را سخاوتمندانه خودش پرداخت. از هیچ گونه خرج دریغ نکرد. هر کسی از مادرم میپرسید که این مرد کیست؟ مادرم با آواز سرشار از عاطفه پاسخ میداد که برادرم از شهر آمدم. و همه با حسرت میگفتن: به به، چی برادری. از امون زمان مادرم عادت کرد که همیشه به من نصیحت کنه: بچیم، آدم باید جانمردی داشته باشه. و ما عادت کردم که پاسخ بدم: ها مادرم، ها. پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرامی، اکنون فاضل گرامی، جناب سیامک هروی، ژورنالیست برجسته افغانستان، از طریق تلفن با ما در خط هستند. آقای سیامک هروی در لندن زندگی می کنند و ازشان سپاسگزار هستیم که وقت خود به ما دادند و دعوت ما را پذیرفتند. جناب هروی، به شما سلام باد.
سلام برای شما و شنوندگان شما، شب شما بخیر.
تشکر می کنم از حوصله مندی تان که به این برنامه گوش دادن که مستقیما خوانده می شد. امیدوار هستم که شما خسته نشده باشین.
نه، خیلی هم خوش گذشت و واقعا داستان شنیدنی بود و شما زیبا هم دکرمه کرد.
ممنون شما. این نوشته از نویسنده ارجمند جناب اعظم رهنورد زریاب بودن که از داستان نویس های بسیار بسیار چیره دست و سابقه دار افغانستان است که بخاطر دارم زمانی که من بسیار خرد بودم داستان هایشان به شکل پاورقی در نشرات داخلی افغانستان اصلاح و انیس چاپ می شد و من شوا روزا زامت می کشتم و به اصطلاح قران قران جمع می کردم که بتونم یک دانه یک شماری زیر بخرم و همی پاورقی که به شکل پاورقی داستانهایشان نشر می شد اسکندر مقدونی ایره تعقیب بکنم. به هر حال مرا به یاد گذشته های دور انداخت. شما این داستان چگونه یافتین هروی صاحب؟
باور کنین که من از داستان بسیار لذت بردم. البته بسیار سختم هست که روی اثر استاد رهنورد زریاب مصبت های با شامونا جایگاه خاصی در ادبیات و هنر افغانستان دارند. جایگاهشان بسیار شامخ است و ما از جمله شاگردهایشان محسوب میشیم. اما به هر حال داستان داستان بسیار زیبایی بود، خصوصا مناسبت داشت به روز مادر. تا حدی که امروز است روز مادر و نشان میداد که مادرای افغانستان چقدر به کانون خانواده و برای تربیه فرزندای خود کوشا هستند و چقدر از خود گذری میکنن. یعنی در این طول داستان شما میافتین که مادر همپای پر، یعنی زن همپای مرد، تمام امور منزل و امور بیرون و امور زراعت را پیش میبره. داستان به شکل قصه در قصه شروع میشد و او طفل 12 ساله، تقریبا او طفل ممکن جوانی است که از زمانهای 12 سالگی خود خاطرات خود بازگو میکرد و میگفت که پدرم یا در اصل میگفت مادرم همیشه من نصیحت میکرد که باید انسان جوان مردی داشته باشه. و باز این طفل که بزرگ میشه میفهمه که منظور مادر چی بود از این زمان که در سن 12 سالگی همیشه برای به تاکید میگفته که باید پدر باید انسان جوانمردی داشته باشه. و این جوانمردی را ای در چهره مثلا یک دزد میبینه که بعد به خاطر قارت به خانهشان میایه، ولی وقتی که میبینه بسیار تهیدست هستن و دیقانای هستن که بسیار زندگی فقیرانه دارن و تقریبا مثل خودش هستن. و خودش در آخر هم میگه که من هم یتیم بودم و سخت بزرگ شدم و بزرگی من بدون سرپرست دوی گپا دیگه. تقریبا نشان میده که در گذشته اگر کسی دوستم بوده برای در دوزی هم نوع جوانمردی وجود داشته و این درس بزرگ است به شرایط فعلی کشور ما که ببینن در گذشته حتی دوزدهایی که بودن یک حس در وجودشان بوده که و کسی که غریب بیچاره است و به یک مصیبت برخورده مصیبت از رو دوچند نمکردن با دوزی خود، تا امتیه و یا دارایی که از رو میخواستن با قارت ببرن این کار منصرف نشدن. خب در این خب یک چیز تخیل است، یک داستان است، ولی در خود پندهای داره برای ما، نصیحت های داره و یک چیزی به نوع همون وجیبه اخلاقی هر نویسنده در این میبینی که اینجا رعایت شده و برای نسل جوان و